يقول باليزدان ثم الأهرمان فإن عليك أطاس تأثير والأدم مثل سلب قرن من كأن سلب النعم. عرشد در مسئله خیر و شر در اینجا دو مشرب وجود داره، یکی مشرب افلاطون که شر رو امر عدمی میگیره ایشون، پس بنابراین هیچ وجودی برای شر لحاظ نمیشه، نه جعل به ذات و نه جعل به لرز، و یکی مشرب ارسطو که ایشون شر رو یک امر وجودی میداند. وقتی که امر وجودی دانست، در بحث فاعل از می شود که اول و مبادی عالیه دوچار اشکال میشه. خب بنابر مذهب افلاطون وقتی که شاید یک امر عدمی باشه تمام این وجودات خیر محضن و همه اونها استناد به یک مبدع دارن و این شروری که ما اونها را میبینیم اینها یک امور عدمی هستن و عدم هم برگشتش به عدمه و عدم دیگه مبدع نداره، عدم دیگه فاعل نداره، عدم به نفسهی عدمی و برای عدم علت متصور نیست. اگر علتی باشن اینا علت مؤده هستن که حالا میگیم. اما بنابر مشرب ارسطو ایشون چه جوابی دارن بدن؟ اگر شر رو یک امر وجودی بگیرند، جوابی که در اینجا ایشون میدن این است که اگر یک وجودی از جهت مقایسه بین خیر و شر خیرش راجح بود بر شر و غالب بود، دیگه فاعل حکیم و مختار نمیتواند اون وجود را مهمل بگذاره و باید او را چیکار بکنه؟ خلق کنه. وقتی او را خلق کرد دیگه نیازی به فاعل دیگری نیست که او بیاد شر این رو در قبال این خلق کنه. خود فاعل اولی اینو خلق کرده دیگه،
لازمه ذاتیش میشه.
بله دیگه، بله. پس بنابراین دیگه ما نیازی به دو مبدع نداریم، یکی مبدع خیرات و یکم مبدع شور. این هم جوابی که ایشون میدن. اشکالی که بر این جواب وارد است او اینه که شما شر را یک امر وجودی میدانید و وقتی که شر یک امر وجودی شد، بنابراین یا باید خود وجود را فی حد نفسه، خود وجود را منقسم کنید به دو قسم ذاتن، یعنی از اوصاف ذاتیه وجود خیر و شر باشه، پس گرچه وجود مفهومن واحد است ولیکن مصداقن به دو قسم تقسیم میشه، یک قسم شر است و یک قسم خیره. و هر وصف عنوانی که برای وجود باشه و لازم ذاتی باشه یک ما به ازا ذات دارد در خود اون ذات، یعنی خود این وجود ذاتن سنخیش با اون یکی فرق میکنه. وقتی با اون یکی فرق کرد لازمه عد میشود که تفاوت ذاتی بین دو وجود تفاوت ماهوی میشه. پس وجود در ماهیت خودش به دو قسم تقسیم میشه، یک ماهیت خیره و یک ماهیت هم شره، در حالتی که وجود یک مقوله است مافوق مقوله ماهیت و وجود مقوله است برتر از مقوله ماهیت. ماهیت در جنس و فصل و اعراضه و وجود برتره، یعنی میاد وجود به اینها چی میده؟ تشخص میده، تعین میاد میده به اینها. پس شما نمیتوانید خیر و شر را از میشود که داخل در ذات وجود قرار بدید به نحوی که اختلاف ماهوی در خود وجود پیدا بشه. میاد میگه چی؟ اینا از اعراض تاری هستن. نه خیر، خود وجود فی حد نفسه نه خیر بر او از میشود که حاکم و ساریست و نه شر بر او از میشود که ساریست، بلکه چیه؟ اینها از اوصاف عد میشود که تاریه بر وجود هستن، اوصاف فرض بکنید که عرضیه بر وجود هستن، مانند کم و کیف و عد شود حضورتون که اینها، این هم یکی از اوصاف شریعته، یکی از اوصافش خیریت. عرض ما در اینجا این است که برفرض که شما شر را از اوصاف عارضه بر وجود بگیرید، خود این اوصاف مگر امر وجودی نیستند؟ خود کم مگر یک امر وجودی نیست؟ متا وجود بالعرضه، وجود عرضی است، نبوده ورو وجود عرضی است، نبوده از میشود که خود از میشود که ماهوی، به اصطلاح وجود از میشود که موضوعی، و الا خود کم هم از میشود که موجوده، کیف هم موجوده، عرشبت حضورتون که حرکت هم موجوده، اینها همه چی اصلا موجود هسته. یکی از اینها جنبه شریعته که خود شریعت یک وصفی است موجودان به نفسه منتها لغیره، این باید چی بشه؟ در وجود دیگر پیدا بشه، ولی خودش یک امر چه موجوده. اگر اینطور ما بگیریم که البته ارسطو اینطور نمیگیره، این رو ذاتی میگیره نه اینکه بالعرض میگیره، اگر ما اینطور بگیریم آیا این عرض می شود که امر بالعرض آیا فاعل می خواد یا فاعل نمی خواد؟ فاعلش چیه؟ اگه فاعلش پروردگاره، عدم تناسب سنخیت در چی؟ در بین علت و بین معلول در اینجا مطرح می شود که پروردگار متعال شما نمیتونید بگید دیگه پروردگار درش هم خیر و هم شر ترکیب شده، به بعضی ها از خیر میده، به بعضی ها از شر میده. وقتی که ما یک همچنین مسئله را از خداوند متعال مبدا اول منتفی کردیم، پس بنابراین این عد می شود که مفیز جنبه شر به این موجود، اون مفیز چه شخصی خواهد بود و چه فاعلی خواهد بود؟ پس بنابراین این جواب ایشان می توانیم بگیم جواب ناتمامی است. حالا مبحثی که در اینجا هست، البته خب ایشون در اینجا یه مطلبی میفرمایند که میفهمند خب ما که گفتیم شرون اعدامون اینو میگیم و بعد اون مطلبی که هست ایشون میفهمند ما گفتیم شرون اعدامون فکم قد زلمن. اگر یکی از شما بپرسه خب آخه شما یعنی برای شر هیچ تأثیری قائل نیستید؟ واقعا شر سلب محضه، مثل زید و عدم زید میمونه، این سلبه؟ یا اینکه نه خب ما در عالم شروری میبینیم، احساس میکنیم، درد در خودمون میبینیم، ناراحتی در خودمون میبینیم، احساس یک شری رو در خودمون میکنیم، چطور شما میگید که شری اصلا وجود نداره؟ خب یه انکار بدیهی یاد دارید میکنید، هر بچه‌ای میفهمه سرش درد میکنه آخ این بده، فرض کنید که نار میسوزونه میگه آخ بده، جیزه. این که میگه جیزه یعنی چی؟ یعنی بده دیگه، نباید مثلا فرض کنید. یا مثلا فرض کنید که تیغ میره تو دستش از گل، میگه این بده. خود گل رو میبینه میگه خوبه، عروسک رو میبینه میگه خوبه، اما اینا فرض کنید که خب میگه بده. ما هم همینطور به تناسب ذوقیات و چیزمون بعضی ها رو خوب میدونی بعضی ها رو بد میدونی. ما خب ما که این شروع رو احساس میکنیم خب من نمیدونم، این که من همیشه سعی میکنم واقعا کلی کلی بگم، هیچ وقت کلی رو مقید نکنم، اما چطور خلاصه مثل این که نه آخه من قصدم این شما برای کلی من خودتون تقیید میارید و بعدم مصداق میارید یا آقای خیلی ظلمه. بله و فاحش باید که افحشه. خب این که الان ما احساس شر میکنیم، آیا میتونیم بگیم اینها هیچ امر عدمی هستند و تمام اینها توهم و خیاله؟ یعنی واقعا اینها یه امر پوچه و بی خود ما اسم اینها رو شر میذاریم؟ خود خدا تو قرآنش گفته شر، در روایات داریم شر، عقلا دارن میگن شر، یعنی زلزله شر، صاعقه شر، خفگی شر، نمیدونم مرض شر، میکروب شر، همه دارن میگن شر. شما فلاسفه آمدی زیر پای همه رو زدید بگید همه اینا پندار و پوچ و خیاله، بی خود میگی شر. خیر محض، اشتباه میکنی، خیال میکنی. بله کل ما فی الکون وهم او خیال،
یعنی بزن
ببینم وهم و خیال.
حالا یک کتکی بزن
بله هم اگزیستانسیالیسم ها که ما قالب پوشگرایی و به اصطلاح چیز هستن دیگه، بسه هیچ از میشاید که بودی نیستن، میگن همش نموده، ولی هیچ بودی وجود نداره. خب اینو چی کار کنیم؟ یعنی خب واقعا آیا راجع به این قضیه هم فکری کردیم؟ مرحوم حاجی میخواد در اینجا میفرماید که در اینجا میاد و یک مطلب را یه خود از این بحثی که کرده کوتاه میاد، اما بنابر مسلک عرفا هیچ کوتاه آمدنی هم در کار نیست. اونی که ایشون در اینجا مطرح میکنن، میخوان جمع کنن در واقع بین نظریه ارسطو و نظریه افلاطون. ارسطو قائل بود به این که شر یک امر عدمی است و وجود داره، یک امر وجودی است، ببخشید شر یک امر وجودی است و حقیقتا در خارجه و ما احساس میکنیم، منتها اون چرا که ما در خارج میبینیم شرش کمتر از خیره، اینو ما احساس میکنیم. ولی بالاخره ما شر رو احساس میکنیم، ما در وجود خودمون نفرت و انزجار رو از یک مطلبی رو احساس میکنیم. دیگه نمیتونیم بگیم این انزجار نخیر عین محبته، این عین فرض کنید که این تنفری که ما فرض کنیم که از سوختگی داریم، این عین جذب و علاقه به سوختگی است. خوبی که نمیتونیم این حرفا بزنیم. پس بنابراین تحقق و تعین یک امر در عالم اعیان به عنوان شر این محرزه، این مسئله. مسئله دیگر این که خب با نظریه افلاطون چیکار کنیم که ایشون آمدن گفتن شر یه امر عدمی است و اینو بر اساس برهان که خود عدم شود که افراد دیگه هم آمدن در این قضیه برهان آوردن، همونطوری که از شد مانند میشود که حکیم شیرازی، علامه شیرازی، ایشون آوردن که شر همیشه نبود است، یعنی احساس عدم است و نبود یک امر وجودی است، اسم اون رو چیکار میکنیم؟ شر میذاریم. مقتضای مزاج در انسان سلامت و صحت است و اعتدال، این مقتضای مزاجه. اگر اون مزاج به هم بخوره عد میشود که چی پیدا میشه؟ شر پیدا میشه، ناراحتی پیدا میشه، ما اسمش چی میذاریم؟ شر میذاریم. حالا اگر فرض کنید که من باب مثال اون مزاج به هم بخوره ولی اون ناراحتی پیدا نشه، خب گاهی اوقات اتفاق میفته، باز ما اسمش شر میذاریم دیگه، شر نمیذاریم. پس شر به خاطر نبود صحت است که انسان انتظار و توقع او را دارد. یک ناراحتی که فرض کنید که در سیستم بدن انسان پیدا میشه و انسان چون ناراحت میشه میگه چی؟ میگه این بده. در صد دفعه حالا اگر اون ناراحتی پیدا بشه و انسان هیچ احساسی نکنه، میگه خب ولش کن باشه به جای طوری نیست. گاهی اوقات خب اتفاق میفته، گاهی اوقات بنده یه سان وقتی که از قلب انسان، رگ قلب انسان پاره میشه، فریاد انسان آسمون رو میره، آسمون میره. یه سانت بنده یه سانت هم کمتر، نیم سانت، دو میل حتی. گاهی اوقات ممکنه چند سانت از همون رگ پاره بشه و اصلا انسان احساس درد نکنه، هیچ، و هیچ احساس نکنه. و اینم میگن یکی از مثلا بعد از موارد نادری است که ممکنه اتفاق بیفته. خب اینطور، خب وقتی که انسان احساس درد نکنه و عارضه ای هم بر این مترتب نشه، خب میگه ولش کن، خب بذار هر چی میخواد بشه، کاریش نداره. میکروب میره در بدن انسان و موجب مرض میشه، انسانو میندازه، میگیم شره. حالا اگر همون میکروب بره ولی که کاری نتونه انجام بده و انسان رو نندازه، حالا یا با قوه قهریه یا با احاطه، فرض بکنی که هر چی میخواد باشه، احاطه از میشود که روح، نفس بر بدن و امثال ذالک، یا به اول خری امر غیر طبیعی. خب آدم میگه بده این یه میکروب که سهل، هزار تا میکروب بره بده بره، تا اون بره، وبا بره، سل بره، سوزاک بره، سفلیس بره، از این مسائل هر چی میخواد بره بره، اما خب کاری انجام نده، آدم بتونه کارشو بکنه، خب دیگه کار نداره، این که شر نیست، درست شد؟ پس بنابراین شر عبارت هست عدم یک شیئی که انسان انتظار وجود اون شیء را دارد. این میشه چی؟ عدم ملکه. انسان انتظار بینایی را دارد، نابینایی پیدا بشه. انسان انتظار صحت و سلامت را دارد، عرض میشود که الم و ناراحتی برای انسان پیدا بشه. انسان انتظار قوت را دارد، ضعف برای انسان پیدا بشه. این انتظارات چیه؟ همه برای از می شود حضورتون که موجب می شود که انسان خلافش را شر بداند. پس مرحوم حاجی در اینجا آمده این شر را آمده از سلب مطلق خارج کرده، تا میگه خیال نکنید که این عدمی که ما میگیم از شر را اعدامون عبارتن، از این عدمی که هیچ گونه تأثیری ندارد، نه، یک حظ مختصری از وجود و ولو وجود بالعرض در اینجا چیه؟ بالمجاز در اینجا برای این شر هست، منتها مردم اون وجود بالمجاز را که در واقع خیر است اما چون جنبه عدمی دارد او را امر وجودی می دانند، مردم آمدن اون را یک امر حقیقی و وجود خارجی آمدن تصور کردن. ما به مردم اینو داریم میگیم که این شر هست یک حالتی را در وجود خود احساس می کند که از وجود اون حالت احساس ناراحتی می کنه، از اینجا ما استفاده میکنیم که این شر یک امر عدمی است، نه عدم مطلق، بلکه یک عدمی است، یک حظی از وجود داره به لحاظ یک احساسی. این کلام مرحوم حاجی است. و اما اونچه که عرض میشود که عرفا در این قضیه معتقدند و صرف نظر از اینکه مسئله را با شهود مطلب را مییابند و وجدان می کنند که شهود می گوید تمام اون چه که در عالم است، تمام اون چه که در عالم است خیر محض است و به اندازه سر سوزنی، عد می شود که هیچ چیز در غیر از جا و موقع خودش وجود نداره. بله، ففی نظام الکله کلون منتظم، که هر چیزی برای غایتی خلق شده و برای هدفی آفریده شده که برای رسیدن به اون هدف، چون اون هدف یک هدف کمالی برای این وجود است، لذا حرکت به سوی اون هدف هم یک حرکت خیر است. حتی اگر شما به بدترین افراد بخواید نگاه بکنید، میبینید وجود اینها خیره، حتی بالقیاس الالغیر هم خیره. یعنی وقتی که ما تمام عالم را مجموعه واحدی بدانیم که این مجموعه واحد برای تحقق یک نظام احسن هر کدام جزئی از این عالم را گرفتند، دیگر نمیتوانیم یک مهره از این نظام را از این نظام خارج کنیم و بگیم که این بی خود در اینجا آمده. این مهره در مقایسه با سایر مهره ها هم وجودش خیر است و باید باشه، گرچه ما نظرمون نسبت به این نظر شر باشه. اگر فرض کنید که من باب مثال یک یزیدی نبود که بیاد و حکومت بکند، این دم و دستگاه و این بیابروها و این امام حسین هم وجود نداشت، باید او باشه و اینم باید باشه. تمام اینها به جای خود هستند، یعنی امام حسین امام حسین است، سید الشهدا به اون مقام میرسد در قبال این مسئله. سید الشهدا که الان سید الشهدا شده گتره نشده، سید الشهدا با طی این مسیر و این طریق سید الشهدا شده، نه اینکه توی تخت روان بنشیند و کنار نهر آب و غلمان و هوا حوران این از این طرف و از اون طرف و بعدم، نه اون موقع با بقیه چه فرقی داشت؟ این که آمد الان شد سید الشهدا و خیرش تمام عالم وجود را گرفته، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این مسائل رو همه رو دید، این خصوصیات رو همه رو دید، این صبر رو همه رو کرد، این تحملات رو همه رو کرد، تحملاتی که حالا مربوط به زمان شهادتش نیه و نبوده، حتی بعد از زمان شهادتش این تحمل در عالم کسرات و تمام اینها چی بوده؟ از او یک سید الشهدا ساخته که باید فیضش به همه عوالم برسه تا خدا خدایی میکنه از قبل و از بعد. بی خود که سید الشهدا نشده. خب کی سید الشهدا رو اینطوری کرد؟ همین جناب یزید بزرگوار، همین اینها بودن. که خب اگر اون شمر نبود این قضایا اتفاق نمی افتاد، وقتی اتفاق نمی افتاد دیگه قضیه غیر از این بود، دیگه اینجور نبود، عالم دیگه غیر از این بود. حالا این وجودی که الان داره این عمل رو انجام میده فی حد نفسه و فی حد ذاته خیره یا شره؟ اگه شره پس چرا اثر خیر ازش تراوش میکنه؟ چرا باید اینطور باشه؟ یه روز من در بیمارستان بودم، اون موقعی که آقا چشمشون داشتن عمل می کردن، من از آقا سوال کردم که آقا این مسائلی که برای اولیا اتفاق می افته اینها آخه برای چیه؟ این چه جهتی داره؟ اینها آخه مسائل چیه؟ خلاصه ایشون فرمودن که قضایایی که اتفاق می افته برای اینها یکی از این دو حالت داره، اون گرفتاری، یا اینکه یک نقصی در اینها هست، یک گیرهای هنوز هست که به واسطه این مسائل اون گیرها چی میشه؟ برطرف میشه. پس این میشه چی؟ خیر محض. نمیشه؟ خب خیر دیگه. خب اگر نباشه خب نمیشه دیگه. تا جنبه جلال نباشه جمال پیدا نمیشه، جمال دیگه نمیتونه خودشو نشون بده، باید جنبه جلالی باشه. جمال جمال است در وقتی که جلال بیاد و کار انجام بده. اگر نه تمام عالم فرض کنید که من باب مثال همه یه نواخت و همه زیبا بودن، همه قشنگ، تمام عالم مرد و زن همه یه فرد، این کارخونه که عروسک دیدی میده بیرون، بعضی از زنها رو وقتی که میگن خوشگله میگن این عروسک میمونه. حالا فرض بکنی که یک عروسک کذایی این کارخونه خدا همه رو بده بیرون، هیچ ما در اون زمان تصور زشتی و خوشگلی دیگه در اون موقع میتونستیم بکنی؟ اصلا نمیتونستیم تصور کنیم. زشتی یعنی چی؟ خوشگلی یعنی چی؟ بله؟ بله دیگه. خب نمیتونستیم بکنی. یا اگر فرض کنی که تمام همه در اون رتبه پایین پایین بودن دیگه، فرض کنی خب دیگه در اون موقع هم چیه؟ همین. چون جنبه جلالی در اینجا هست، اون جنبه جلالی انسان رو به جمال می کشاند. بعد وقتی به جمال کشون تازه اون جمال برای انسان جماله، و الا جمال نبود، جمال برای انسان نبود. چرا این عوالم برای انسان بهجت و سرور و اینها میاره؟ چون انسان جنبه جلالی را طی کرده، حالا که به اونجا میرسه هر چی میره دیگه بهجت و سروره. و الا نه اگر از اول همه چی آماده مهیا فلان دیگه جنبه جمال دیگه معنی نداشت. پس لازمه جمال وجود جلاله، جلال است که انسان را از می شود که پاک میکنه و صاف میکنه و آماده برای چیز جمال به اصطلاح چیز جمال میکنه، این واردات جمالیه میکنه. اگر اون جلال نبود واردات جمالیه دیگه نمیتونست کاری انجام بده، ارزش نداشت، سبک بود، قیمت نداشت، فایده نداشت. مثل اینکه فرض کنید که شما در یک فرض کنید که تخته ای که همه جور آشغال و فلان و کثیف و فلان هست، بعد بده یک عکس بلبل خیلی قشنگ بکشید. خب این عکس بلبل قشنگ در این یک صفحه ای که خط و معوج و کج و فلان و کثیف و فلانه، این چه نمایی داره؟ اصلا وقتی که شما نگاه میکنید هیچ به نظرتون، اما وقتی که آمد اون صفحه رو پاک کردی، تمیز کردی، کاملا دیگه این چیز وقتی که عکس میکشید، این عکس یه قشنگ خودش چیکار میکنه؟ نشون میده. قضیه داره که اون نقاشان چین رو نمیدونن اینها آمدن با هم خواستن چیز بکنن، اون کاری که اونها میکنن در این مدت فقط چیکار میکردن؟ صیقل میکردن. هی صیقل میزدن، صیقل که پاک پاک شد دیگه از خود اون عکس قشنگتر عکس رو میگیره، بیشتر نشون میده، با جلاتر نشون میده عکس رو. اینی که میگن آب کمجو تشنگی آور به دست، معناش اینه که اگر شما بخواد این جذبات جمالی خدا بر دل ما بیاد بدون اینکه جلا داده باشه، خدا چیکار کرده؟ یه زحمت بی خود کشیده، هیچ فایده ای هم نکرده. میگه ما هم که بیکار نیستیم، ما هم جذبات جمالیه بر شما ول بدیم، اینم بیاد خب رسید نرسید، خب بعد نبود، بعد نه بابا، قیمت داره این چیزا اونجا، ارزش داره این چیزا اونجا. اینطور نیستش که دست هر کسی داده بشه. شرطش چیه؟ شرطش جلاله. باید جنبه جلالی که وجود داشته باشه. این یکی به خاطر این
جلال، شدت جمال.
اون حالا یه بحث بعد، اونها مال بعد، فعلا ما همین پایین پایین ها رو داریم میگیم.
مجردین 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 اونها که جلال نگیرن چجوری جمال رو احساس میکنن؟
عرض کنم حضورتون که اونها خود نفسشون بر همین وتیره چیز شده. خدا اصلا اینطور اونها رو عرض کنم حضورتون که چیز کرده، به این کیفیت اصطلاح خلقشون به این کیفیته، و لذا اونها در جنبه جمالیه اونها چیز نیستن، اونها کامل نیستن، نپختن. اونطوری که انسان برود و ادراک اون جمال ها را بکند هیچ وقت اونها نمی کنند. نه خیر، اونها هیچ وقت همچین ادراکاتی ندارند. و باز اونها هم بر اساس همون اختیار اطاعتی که دارند، خود همون اختیار اطاعت در کسب جمال به اونها شوق و رغبت و اینها میده. اونها هم وای نستادن که بل هم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یفعلون لا یعملون. از می شود که اونها هم در مقام چی هستن؟ اطاعت هستن. خود همون اطاعت و جنبه فعلیت مصالح و مفاسد نفس الانبیاء که در اونها تحقق پیدا کرده، این فعلیت در اونها به وجود آمده، اونها را مشوق است به اینکه چیکار بکنن؟ برن به سمت جمال. هی اطاعت میکنن، هی از جمال بیشتر نصیبشون. هی اطاعت، اونام نشستن لنگشونه به اندازن جبرئیل برسون، نه، این خدا واسه جبرئیل هم اینجوری نمیرسونه. ولی باز در اونجا ما یک ادراک جمالی داریم که جبرئیل به گرد همچین ادراکی نخواهد رسید. بله این هست در اونجا. این یه مطلب. مطلب دیگر این که این مطلب به اصطلاح مهم هست، این است که خیلی از این ناراحتی‌هایی است که این ناراحتی‌ها را اینها به جان می‌خرند تا اینکه خیلی به دیگران برسه. این هست، این رو می‌گیره تا اینکه و چیز قضیه سید شهدا اینا از همین بابه، مسائلی که خیلی برای اولیا پیدا میشه از همین بابه. اون وقت اینی که الان اینو به خود می‌خرند که به دیگران برسه، اول به کی میرسه؟ به خودشون میرسه. اول این خیر به خودشون میرسه، بعد به چی میرسه؟ ثانیان و بالعرض به اونها میرسه. بالاخره هر چرا که شما، حالا اینو ما الان نگاه میکنیم میبینیم داره ناراحته، اینی که نگاه میکنیم میبینیم در مشقته، اینی که نگاه میکنیم الان میبینیم در این خصوصیات هست. خب چرا باید اینطور باشه و چه مسائلی پشت این قضیه است که باید فرض بکنی که به این کیفیت باشه؟ این چیه؟ بعد وقتی که ما متوجه بشیم ببینیم تمام اینها خیر محض بوده، ظاهر ظاهر چی داشته؟ نامناسب داشته، ولی باطن باطنه از این شود که خیر محض بوده. حالا یا خیر محض برای خودش، یا خیر برای خودش و چی؟ و دیگران. و این هست لذا همینجا به بحثی که در اینجا پیش میاد، این که انبیا برای هدایت بشر آمدند و از می شود که خلقت انبیا برای هدایت بشر هست اصلا، و هیچ اثری بر این رسالت اینها مترتب نمی شود مگر هدایت مردم، این کاملا غلطه. هیچ وقت عالی فدای دانی نمی شود، دانی فدای عالی همیشه می شود، نه عالی فدای دانی. اگر انبیا برای خلقت بشر آمدن، خودشون در این انبعاث یه چیزی گیرشون میاد، نه اینکه فقط صرفاً آمدن همینجا، بله من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی که شما از برای تو. بشر آمدن، خودشون در این انبعاث یه چیزی گیرشون میاد، نه اینکه فقط صرفاً آمدن همینجا، بله من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی که شما از برای تو. خب هیچی گیر خودت نمیاد یا رسول الله؟ نه، هر چی گیر این بیاد اول گیر تو اومده، اول یه نسخه رفته تو پرونده تو، بعد هی یه جمله یه حرفی هم ما به اون از میشود که اون میدیم، یه کتابشو به تو میدیم، یه سطرش هم به چی میدیم؟ به اون میدیم. یه باغشو به تو میدیم، یه درختشو یا یک سیبشو به اون میدیم. یک دریاشو اول به تو میدیم، بعد یه دیوان آبش هم فرض بکنید به اون میدیم. اینجوریه، نه اینکه این بیاد و زحمت بکشه هیچی، نه فقط همش برای چی بودی؟ برای هدایت ما اومدیم. آه ما چه کسی هستیم که رسول خدا برای هدایت ما پا شده اومده؟ نه جانم، اول خیر به خودش داره میرسه. این ورفع درجه ته که میگی این برای چیه؟ برای این است که دائما او در ذات پروردگار داره از همین خیراتی که پیش فرستاد و پس فرستاد و الان داره انجام میده، خودش داره چیکار میکنه؟ بهره مند داره میشه. این که صلوات بر پیغمبر میگیم که انسان همیشه باید بفرسته و فران حرفا، اینها اینا به خاطر این است که نه اینکه به پیغمبر، این صلواتی که میفرسته یک عرض می شود که خیرش به او میرسه، وقتی که به او رسید برمیگرده به چی؟ به خود انسان. ولی ما همینطور بشینیم به پیغمبر صلوات بفرستیم، خب چی گیر ما بیاد؟ خدایا مگه من ده بیکارم؟ به پیغمبر میدی، به من که نمیدی. حالا پیغمبرم باشه، به من چه مربوطه؟ هر کی میخواد باشه، خودش بفرسته واسه خودش. چرا ما بفرستیم؟ هیچ وقت کار خدا بی حساب. صلوات که میفرستی، صدقه‌ای که میدی، اطعامی که میکنی، عد می شود که فقرا که دستگیری می کنی، کار خیری که انجام میدی، درسی که میدی، درسی که می خوانی، مطالعه‌ای که می کنی، تبلیغی که می کنی، ارشادی که می کنی، تمام کارهایی که می کنی، یا علی لن یهدی الله علی یدیک نسمتا خیر لک مما طلعت علیه شمس. یعنی اینه که اگر شما یک فردی را هدایت کنی، هدایت کنی، یه خورده به راه بیارید، از اون چه که دنیا و مافیا، خیر لکم ما ترتعش، دنیا و مافیا دیگه، هرچی من از دنیا و مافیا رو بهت بدن، برات چیه؟ برات بیشتر. یعنی یک فوائدی در این هدایت به تو میرسه که اگر خدا دنیا و آخرت رو بخواد به تو بده قبول نمی کنی، میگه نه میخوام چیکار. این اول نفعش به کی میرسه؟ به خود انسان میرسه. پس بنابراین از میشود که عرفا عرض می شود که در مقام شهود تمام اشیا را در عالم همه بر یک نظام و بر یک عد می شود که وتیره عرض کنم حضورتون که اینها می دانند و می بینند و فی نظام الکله کلون منتظم، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، نیکو بودنش مسئله است، که هر چیزی به جای خیش نیکو. این مال اونها. و اما در مقام برهان هم عرض کنم حضورتون که چون وجود اصل و مبدع همه تعینات است و چون افاضه وجود هم بر ذات و هم بر اعراض است، لذا امکان تخطی و تسری از مبدع خیرات به مبدع به شرور امکان تخطی و تسری و امکان چیز وجود ندارد و هر چی که در عالم افاضه می شود و هر چی که اتفاق می افتد تمام اونها عرض می شود که خیر باید خیر باشه و باید مبدعش هم مبدع واحد باشه.
خب این همون معنی است که عدم نیست، چیز شر نیست.
بله شر عدمه دیگه. بله بله این همونه دیگه. این که مثلا همون مسئله افلاطون و خب چون خود افلاطون هم داخل در از می شود که چیز بود دیگه، اشراقیین بود دیگه و این قضیه اشراق شده به قلبش که این حرف آمده میزنه و الا خب افلاطون که عقل داره، افلاطون که خب میبینه، احساس علم میکنه، احساس درد میکنه، احساس چیز میکنه، تمام اینا احساس میکنه. در نظام کل این علمی که الان برای من پیدا شده آیا خیر بوده یا نبوده؟ اگر الان من دلم درد نمی گرفت چه بود؟ و الان که درد گرفته چه؟ اگر ما چشم باز بکنیم می بینیم که الان باید دل من درد بگیره، الان باید اینطور بشه. حضرت سجاد در اون دعاشون می فرمویند که خدایا این مرضی که من دادی نمی دونم عدمی شود که بر صحت تو را شکر کنم یا بر مرضی که به من دادی شکر کنم، چه بسا اگر این مرض را به من نمی دادی من در اینجا طغیان می کردم و این مرض موجب شده من در اینجا چی بشم؟ سرم بندازم پایین. و فوائدی بر این مرض بر من عرض می شود که مترتب شده. ما ناراحتی می بینیم اما در واقع در نظام کل و در عالم امر این الان خیرش در این است که چیه؟ مریض بشه. این خیرش در این است که پاش بریده بشه. این خیرش در این است که فلج بشه. این خیرش در این است که نمیدونم بیفته. این خیرش در این است که چی بشه. تمام این چیزها چیه؟ تمام اینها میبینیم، تمام اینها همه خیر محض هست، چون خداوند متعال که عد میشود که مبدع خیر است نمیتواند تصور شر بکند در یک وجودی. از مبدع خیر غیر از خیر نزاید و نسزد و بر نیاید. کسی که مبدع خیر است نمیتواند شر از اون تراوش پیدا کنه، چه به ذات چه به العرض نمیتواند کنه انجام بده. که خب حالا البته یک آیاتی هم ما در قرآن داریم که
این مسئله بازم با افلاطون فرق کرد. اونجا شما میفهمید شروع هم اصلا شر نداریم، نافی شر شده.
افلاطون میگه شر رو اعدام و شر امر عدمی است. وقتی شر بگه امر عدمی میشه امر نسبی دیگه، امر ذاتی نیست. یعنی شما وقتی که فرض کنید که به نسبت به یک امری که ندارید واجد نیستید، عد می شود که میگید که این شره. ولی که در واقع اون معداتی که به وجود آمدن که حالا دیگه بازم یک بیانی که خب هست و اینها که ما نمی کنم دیگه برسیم، اونها باعث می شوند که خود اونها چی خیر باشن. یعنی در آنچه که هست دو جنبه دارد و دو نسبت دارد، یک نسبت به ذات دارد و یک نسبت به غیر دارد. در اون جنبه نسبت به غیرش، نسبت به عدم وجدان اون امر عد می شود که عدمی، ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم شر. از جهت نسبت به ذات و به عد می شود که به خودش ما میگیم چی؟ ما میگیم و عرض کنم که ما میگیم خیر. اون مطلبی که شما میخواید بفرمایید این است که شما میخواید بگید که حتی نسبت به غیر هم باید خیر باشه، چون در نظام کل وقتی که چیز هست. انشاءالله این بحثش برای فردا. از روشم که دیگه فردا یعنی همین مطلب رو من میخواستم در این تتمه این بحثی که از آیات رو این چیزا روایات اینو هست بگم که خب ما میدانم. خب خود همین خود ذهن که الان عد می شود که آمده و جنبه کثرت پیدا کرده دیگه، تمام اینها دیگه همه لازمه کثرت دیگه. خود لازمه کثرت خودش جهل است. لازمه کثرت شما برای خود عالم کثرت، آیا شما استعداد و فعلیت معتقد هستید یا نه؟ قوه و فعل معتقد هستید یا نه؟ کمال و نقص معتقد هستید یا نه؟ خود کثرت یعنی کمال و نقص، خود کثرت یعنی اختلاف مراتب، خود کثرت یعنی شدت و ضعف. اگر کثرتی نبود همه در یک مرحله بودند، اگر کثرتی نبود همه در یک رتبه بودند. همین اختلاف، همین ذهن، همین اختلاف، همین تفاوت، همین اختلاف، همین رتبه است. وقتی دیگه انسان مقایسه میکنه، میسنجه چرا من نشدم، اونجور نشدم، اینی تو شد، دیگه این مسئله پیدا میشه.